أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم، لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفا وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب ترتيب أيضا فلو نوى الوسط أبل أخير تأينا ويترتب عليه أثر. مسئله هشتم عهده‌دار چند فرع است. محور اصلی این فروع اونجاست که شخص چند روز از ایام ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفته باشد و قضا بر او واجب باشد، حالا یا در اثر سفر یا حضر یا حیض یا مانند آن. اما اونجایی که قضای دو تا ماه مبارک رمضان به عهده اوست یا یک قضا و یک کفاره به عهده اوست یا دو کفاره به عهده اوست، این مسائل خارج از بحث است. فعلا بحث محوری مسئله هشت آن است که قضای چند روز از یک ماه مبارک رمضان به عهده اوست. پس اگر قضای دو تا ماه مبارک رمضان به عهده او باشد از محل بحث خارج است. دو تا کفاره نظیر کفاره یمین و کفاره زهار به عهده او باشد از بحث خارج است. قضای ماه مبارک و کفاره بر عهده او باشد از بحث خارج است. این سه تا مسئله از بحث خارج است که آیا باید تعیین کند یا نه، ترتیب کند یا نه. اون چه که بحث محوری مسئله هشت تشکیل میدهد قضای چند روز از یک ماه مبارک رمضان است. قضاست نه کفاره، از یک ماه مبارک رمضان است نه بیش از یک ماه مبارک رمضان. این مطلب اول. اما فروعی که در زیر مجموعه مسئله هشت است چند تا فرع است. یکی اینکه آیا تعیین واجب است یا نه، دوم اینکه آیا ترتیب لازم است یا نه، سوم اینکه حالا اگر تعیین واجب نبود آمد معین کرد این تعیین حاصل می شود یا تعیین لغو است. سه تا فرع در این مسئله هشت مطرح است. فرع اول این است که آیا تعیین واجب است یا نه. کسی پنج روز مسافر بود یا مریض بود، از روز یازدهم تا روز پونزدهم ماه مبارک رمضان مریض یا مسافر بود، این باید معین کند این روزی که قضا به جا می آورد روز یازدهم است یا روز دوازدهم است. حالا خواه متصلن خواه متفرقن بخواد قضا به جا بیاورد، آیا بر او واجب است که تعیین کند که این روز یازدهم است یا روز دوازدهم است یا نه؟ این یه فرق. آیا ترتیب واجب است یا نه، که اول قضای روز یازدهم را بگیره بعد قضای روز دوازدهم را بعد آخر قضای روز پونزدهم را بگیره، یا ترتیب واجب نیست؟ در صورتی که تعیین واجب باشد، تعیین واجب نباشد، حالا اگر آمد و تعیین کرد این لغو است یا متعین می شود؟ اگر لغو بود هیچ اثری بر این تعیینی بار نیست، اگر لغو نبود و اثر بر او مترتب بود، اگر کشف خلاف شد مثلا ایشون این پنج روزی را که به عهده داشت از اول قصد کرده که روز دوازدهم را به جا بیاورد، چون روز دوازدهم مصادف با جمعه بود این دلش میخواد اول اون قضای روز جمعه را به جا بیاورد، بعد معلوم شد اتفاقا روز جمعه روزی که گرفته اون روز صحیح بود، بدهگار نبود اصلا، آیا به حساب روز دیگر محسوب می شود یا نه؟ اگه کشف خلاف شد معلوم شد که اون روز اصلا بدهگار نبود، آیا به جای روز دیگر حساب می شود یا نه؟ اگر در اثنای روز فهمید آیا میتواند نیت برگرداند یا نه؟ اگر میتواند برگرداند آیا بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است یا نه؟ همه این مسائل متفرع بر آن است که تعیین لغو نباشد و تعیین حاصل بشود. اما اگر تعیین لغو باشد و تعیین حاصل نشود، هیچ کدام از این فروض در اینجا راه ندارد. خب، اون چی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودند، فرع اول از مسئله هشت است که تعیین ایام واجب نیست. پس اگر پنج روز قضای پنج روز به عهده اوست، این همین که بگد من روزه میگرم به عنوان قضای رمضان کافی است. دیگر لازم است بگوید که این قضای روز یازدهم است یا دوازدهم، سیزدهم است یا چهاردهم یا پانزدهم، لازم نیست. پنج روز اگر این چنین روزه بگیرد، بگد فردا من روزه میگرم قضاء لله، کافی است، تعیین واجب نیست. این فرع اول. اقوال در مسئله ظاهرا متعدد نیست، هر کس متعرض شد به همین فتوا داد که تعیین واجب نیست. بحث هم در دو مقام معمولا مطرح است، یکی به مقتضای قاعده است، یکی به حسب نصوص خاصه. در مقام اول برابر مقتضای قاعده اولیه تعیین واجب نیست. چرا؟ برای اینکه در واجب‌های استقلالی اگر تعیین واجب باشد، تعیین یک قید زائد است، باید اون واجب یک خصوصیتی داشته باشد که مکلف موظف باشد به قصد اون خصوصیت، یعنی اون رو تعیین کند. اگر پنج تا واجب متساویت الاقدامن، هیچ کدوم خصوصیتی ندارن که دیگری فاقد اون خصوصیت باشد، دلیلی بر تعیین نیست. اصلا تعیین ندا خصوصیت ندارد تا مکلف اون خصوصیت رو قصد کند و تعیین کند. اینا متساویت الاقدامن. نظیر همون روایتی که مرحوم علامه در تذکره از طرق عامه نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اون شخص فرمود اگر شما چند درهم به اون دائن است بدهکار باشی، یکی پس از دیگری این درهم ها را ادا کنید، دینت ادا می شود. حال لازم است قصد بکنید که این درهم اول است یا درهم دوم بیاده. اینا خصوصیتی ندارن. اگر واجب ها خصوصیتی داشته باشن که با اون خصوصیت آثار مخصوص بر اونها مترتب است، اینجا تعیین دارن، واقعا باید تعیین کرد در مقام امتثال ثانیاً. نظیر زهرین و عشا، این سه تا چهار رکعتی هستند که در آثار مختلف هستند. اگر کسی یک نماز قضا به عهده اوست، هم زهر است، هم عصر است، هم عشا، این سه تا واجب هست، هر کدام هم چهار رکعت است. این اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند، از هیچ کدام واقع نمی شود، چون ظهر خصوصیتی دارد که عصر فاقد آن است، عصر خصوصیتی دارد که ظهر واجد اون نیست، ظهرین خصوصیتی دارند که عشا واجد اون نیست، عشا خصوصیتی دارند که ظهرین فاقد آن است. خب، ناچارند باید قصد کنند. نظیر فریضه صبح و نافله صبح که وقتشون مشترک، یکی واجب است دیگری مستحب. اگه کسی بگوید دو رکعت نماز میخوانم قربت الله، خب کافی نیست. بگوید دو رکعت نماز بخوانم علاوه فی ذمتی، کافی نیست، چون هم واجب تو ذمه اوست وجوبن، هم مستحب تو ذمه اوست ندبن. اگر اون مکلف به خصوصیتی داشته باشد که دیگر مکلف به ها فاقد اون خصوصیت باشن، پس این متعین است فی نفسه. وقتی متعین شد فی نفسه، تعیین او در مقام امتثال واجب است. اما چند درهمی که از دائن به عهده مدیون است خصوصیتی ندارد. وقتی خصوصیتی نداشتن تعیین ندارد، و تعیین نداشتن تعیین در مقام امتثال واجب نیست. قضای پنج روز روزی فوت شده مسافر یا مریض هم از این قبیل است. بین روزه 11 و 12 13 و 14 و 15 هیچ خصوصیتی نیست، قهرن تعینی نیست، قهرن تعیین هم لازم نیست. پس رو مقام در مقام اول که مقتضای قاعده اولیه است دلیلی بر وجوب تعیین نیست، نوبت به شک میرسد. وقتی به مرحله شک رسید اصالت البراءه خصوصیت تعیین را نفی میکند، چون های واجب های استقلالی هم در واجب های استقلالی در اقل و اکثر ارتباطی هم همینطوره، منتها در اقل و اکثر استقلالی این امر روشنتر است. ما اگر شک کردیم که آیا تعیین واجب است یا نه به اصل منتفی است. الان مثلا نماز ظهر که 4 رکعت است، گذشته از این که 4 رکعت واجب است، ترتیبم واجب است، تعیینم واجب است. یعنی رکعت اول حتما باید قبل از رکعت دوم باشه، قصد هم به همون قصد اجمالی رکعت اول متعیناً در ذهن مصلی است، رکعت دوم هم متعیناً در ذهن مصلی است. نه دومی را قبل از اولی می شود خوند، نه بی تعیین می شود خوند، منتها تعیین اجمالی کافی است. تعیین 1، ترتیب 2، این از واجبات نماز است نظیر توالی. اما در اینجا نه تعیین واجب است که فرع اول است، نه ترتیب که فرع بعدی است. بنابراین مقتضای قاعده اولی در این گونه از موارد که واجب استقلالیان شک در تعیین داشته باشیم، شک در ترتیب هم داشته باشیم، منفی بالاصل است. بله دیگر، چون قربت به 2 چیز وابسته است، یکی این که ممتثل در صدد امتثال باشد، حسن فاعلی داشته باشد، دوم این که فعل صلاحیت تقرب داشته باشد. این همونطوری که صلات قربان کل تقی است، صوم هم قربان کل تقی است. هر عبادتی عامل قربان یعنی تقرب عامل خودش است. صوم قربان کل صائم است، صلات قربان کل مصلی است. اگر عبادت شد ما یتقربو به العبد من المولاست 1، اون ممتثل هم که در صدد امتثال و تقرب است 2. خب پس اقوال در مسئله متعدد نیست، جملگی برانن که تعیین واجب نیست. 1، این مطلب اول. از در مقام اثبات 2 مرحله بحث می شود، یکی مقتضای قاعده، قاعده همین بود که اشاره شد، نوبت به اصل می رسد و تعیین یه قید زائد است، منفی بالاصل. بخش بعدی مقام دوم استدلال، ظواهر اطلاقات ادله و نصوص است. اطلاقات ادله و نصوص که در صدد مقام بیانن نظیر اون چی در باب 26 به 27 ابواب احکام شهر رمضان مبسوطن گذشت، که آیا تتابع واجب است یا نه، آیا تفریق لازم است یا نه، آیا فرق است بین 6 ایام ما فوق یا نه. در همه اون موارد با اینکه نصوص در صدد مقام بیان بود، هیچ کدام از اونها اشاره نکردن که تعیین کنند. تعیین فائت در هیچ کدام از نصوص نیامده، پس به اصلاح این نصوص میشود تأثیر کرد که یک اصل لفظی است و اماره است برای طرد وجوب تعیین. این قید زائد منفیه و اسارت الاطلاق است. پس بله، نه لذا در 2 مقام بحث می شود دیگر، برای اینکه اول ببینیم مقتضای قاعده چیست، دوم ببینیم مقتضای نص خاص چیست. صرف تأسیس فایده تأسیس اصل و قاعده این است که اگر ما در مقام ثانی بحث که اطلاقات و عمومات و نصوص است به یک جای رسیدیم که نص در کار نبود یا اصلاح نداشت، اونگاه برابر اون چه که در مقام اول تحسیس شد بون اصل توسط میشه. این 3 مطلب در فرع بعدی هم هست، یعنی ببینیم اقوال در مسئله متعدد است یا جملگی برانن که تعیین واجب نیست. 1، از در مقام استدلال مقتضای قاعده چیست؟ 2، مقتضای نصوص خاص چیست؟ 3، این روش همونطوری که فرع اول را تأمین می کند که عدم وجوب تعیین باشد، مطلب بعدی را هم که راجب ترتیب است اونم به عهده دارد، لذا در اونجا می شود به سرعت گذشت. خب بله، سرش آن است که ما یه اصل فائقی با داشته باشیم که اگر نصوص دستمون کوتاه بود به اون اصل مراجعه بکنیم. این که میبینید معمولا فقها این راه را طی میکنن برای این که ما یه پناهگاه اول داشته باشیم که اگر نصوص کوتاه بود، شامل نشد، قاصر یا ناقص بود، اون پناهگاه مشخص باشد. اصل اولی چیست؟ اون که اشتغالی است اصل اولی را احتیاط می‌دارد، اون که براعتی است اصل اول را براعت. پس قاعده اولیه اینه. حالا در نصوص اگر چون چه نصی نبود یا بود و قاصر بود، مرجع اصل اولی است. اما اگر نصی بود و قاصر نبود، فوراً به اون اثرات اطلاق یا عموم تعلق می‌کنند و دیگه نیازی به اون قاعده نیست. ولی قاعده را انسان باید قبلا احراز کرده باشد. خب در جریان تعیین دو تا فرق را صاحب قرب متعرض شدند. یکی اینکه آیا تعیین واجب است یا نه، یکی اینکه حالا اگر ما به اینجا رسیدیم که تعیین واجب است، نوبت به فرق دوم نمیرسد. خب اگر کسی تعیین کرد معلوم شد متعین میشود. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم کما هو الحق که تعیین واجب نیست، یعنی کسی که غذای 5 روز به عهده اوست لازم نیست قصد کند که این غذای روز 11 است یا غذای روز 14 است و مانند آن. حالا اگر آمد و قصد کرد، این تعیین لغو است یا نه اون روز و اون غذا متعین می شود؟ اونی که صاحب عرب رضوان الله مطرح کردن این است که لا یجب تعیین الایام فلو کان علیه ایام فصام بعددها کفا و ان لم یعین الاول و الثانی و هکذا، بل لا یجب ترتیب ایزن. اونگاه در پایان این رو ذکر کردن که این مناسبه با تعیین است، همون فلو نول وسط اول اخیر تعینه. حالا اگر کسی 5 روز غذای 5 روز به عهده اوست، این از همون اول قصد روز 12 رو کرده، یا مثلا از روز 19 تا روز 25 این چند روز مسافر بود، چون ایام قدر پربرکت تر هست و ازش فوت شد، این از همون اول قصد روز 19 یا 21 یا 23 رو کرده که اول اون روز قدر را قضای روز قدر را به جا بیاورد. آیا واقع می شود؟ تعیین می شود یا نه؟ فرمودن به این که با تعیین متعین می شود و اثر هم برای مترتب است. یه وقت هست که اون اثر همین بود که در خلال بحث اشاره شد، شخصی بیمار بود، 5 روز روزه گرفت و نمیدانست که این روزه ها بر او حرام است و نباید بگیرد. بعد معلوم شد که این روزه ها باطل است و باید قضا به جا بگیرد. یا در سفر بود و روزه گرفت، بعد معلوم شد به این که این 5 روزی که نباید روزه بگرفت، یکی از این روزها روز مثلا 4 یا روز 3 این روزش صحیحاً واقع شد، برای اینکه ایشون عبور کرده به وطن و نزدیک وطن رسید، به حد ترخص رسید و گرچه 5 روز روزه گرفت در سفر بود، ولی عبور کرده به جایی که به وطن اوست، ولو او نمیدونست، مسئله رو نمیدونست، ولی روزه او صحیح بود. روز 4 که در این مسافرت به محل ترخص یکی از اوطانش رسید، اونجا روزه دار بود، روزه روز 4 او صحیح بود و الان ایشون قصد روزه روز 4 کرده. حالا با مناسبت اینکه روز 4 مصادف با جمعه بود یا روز 4 مصادف با روز قدر بود، این میخواست اول اون روزو بگیره، بعد معلوم شد اون روز روزش صحیح بود، قضا به عهده‌اش نبود. آیا انقلاب راه دارد یا نه؟ 1. آیا قلب متصور است یا نه؟ 2. انقلاب مال بعد از عمل است که قهرن عمل جا به جا می شود. نظیر این کسی یوم و شک به عنوان اینکه پایان ماه شعبان است روزی گرفت، بعد از انقضای روز طلیعه شب وقتی شب فرا رسید معروف شد که امروز اول ماه شعبان بود. این قهرن ینقله بود، از ماه شعبان به ماه شعبان منقلب می شود. یعنی این رو تعبد شرع است بدون اینکه این شخص بداند. این انقلاب قهری است که درد یحسبوله. انقلاب کاری وسیله عدول ندارد، یه امر قهری است. نظیر این که انسان شب بفهمد که امروز اول ماه شعبان بود، این همان است که در نصوص یوم شک آمده یحسبوله. قلب مربوط به عدول است که شخص باید این رو نیت رو جا به جا کند. مثل این که در اثنای یوم شک فهمید که دیشب ماه دیده شد، امروز اول ماه شعبان است، خب برای تجدید نیت لازم است، این باید قلب بکند. و اگر همون روز قبلی را ادامه بدهد معصیت کرده است. در جریان یوم شک فرصت برای قلب هست تا آخرین لحظه. اگه کسی روزه گرفت، در یوم شک به قصد پایان شعبان یا قضا، نزدیکای غروب برای او روشن شد که امروز اول ماه شعبان است، باید قلب کند، یعنی عدول کند نیت رو. این دو. در بعضی از موارد نیت برای تجدید نیت تا ظهر فرصت هست، این سه. اما آیا در این گونه از مقام ها که شخص تعیین کرده یه روزی را به زعم این که روزش باطل است، آیا بعد وقتی فهمید روزه اون از صحیح بود این رو میتواند قلب کند و مغروبش کند به روزه دیگری که روزش صحیح است یا نه؟ این مربوط است به این که وقت تجدید نیت تا کی باشه، یک، و تجدید نیت این گونه از موارد رو هم بگیره، دو. وقت تجدید نیت حد اکثر تا ظهر است اندر استرار، اما این گونه از موارد رو بعیده بگیره. لذا ممکن است که این روزه او یه روزه ندبی استحباب حساب بشود، برای اینکه ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقه، نسبت اون روزی که او نیت کرده روزه او صحیح بود، بدهکار نبود، نسبت به روزهای دیگر اونیت نکرده. بخواهد قلب کند، عدول کند، عدول خلاف قاعده است، دلیل میطلبد. دلیل در جریان تجدید نیت در ماه رمضان تا ظهر نسبت به موارد خاصه خودش است. در عدول چون اصل عدم عدول است، عدول خلاف قاعده است. عدول یعنی شیء گذشته منقلب بشود با صرف نیت تعبدی اما وقع علی. خب گذشته را که با نیت نمیشه زیر رو کرد، که تعبد میخواهد. انسان عدول کند یعنی چی؟ از این به بعد را میشود تعمیم کرد، اما نسبت به گذشته چی کار کند؟ با عدول گذشته زیر رو بشود خلاف قاعده است، این تعبد میخواهد. در جریان تجدید نیت امثال ذلک تا ظهر اونجایی که نص خاص آمده انسان ملتزم میشود، اما در مواردی که نص خاص نداشتیم یا شک داشتیم، چون عدول خلاف قاعده است، لا یتحقق. لذا اینی که صاحب اوروه رضوان الله علیه فرمودن اگر نیت وسطی کرد یا نیت اخیر کرد متعین می شود و اثر بر او مترتب است، اثرش همینه. خب این هم فرع دوم. بله؟ نه، بالاخره عبادت هست، چون قصد وجه که لازم نیست، عدول از وجوب به از قصد وجه که لازم نبود، این روی روزی عبادتی است، از سومولی به ثواب سومولی برده. خب قصد وجه هم که از اول لازم نبود و هم شد قصد وجه هم نکرده. فرع دیگر مسئله ترتیب است. ترتیب با تعیین دو مبحث کاملا جدای از هم است. مثلا در زهرین یه فرع مربوط به تعیین است که زهر یه خصوصیت دارد باید قصد بشود، عصر یه خصوصیت دارد باید قصد بشود، یکی هم ترتیب است که ظهر قبل از عصر است، عصر بعد از ظهر است. ترتیب واجبی است جدا، تعیین واجبی است جدا. لذا در اون گونه از واجب‌های ارتباطی که تعیین واجب جداگانه است و ترتیب واجب جداگانه، اینجا که قضای چند روز به عهده او هست، هم درباره تعیین بحث کردن هم درباره ترتیب. درباره ترتیب هم نظیر تعیین از چند جهت بحث می شود. یکی این که وقتی خصوصیتی در متن اون شی باشد، نظیر زهرن که یکی مقدمه بر دیگری است، یا ترتیب واجب است. اما اگر خصوصیت لازمه طبیعی اون ظرف است، نه لازمه تعبدی اون مظروف، چیزی ترتیب واجب نیست. این ماه مبارک رمضان 30 روزه. خب روز 11 مقدمه بر روز 12 است، 12 مقدمه بر روز 13 است. نه اینکه از روز 11 تا روز 15 5 تا تکلیفی است در نظیر نمازهای 4 رکعتی که یکی مقدمه بر دیگری است، ترتیب هم باید محفوظ باشد. یا نظیر غسلتان و مسحتان که 4 تا واجب مترتب است، که اول غسل صورت است، بعد غسل یمنا، بعد غسل یسرا، بعد مسح سر، بعد مسح پا. طور نیست که چند تا واجب باشد ترتیبی. طور نیست. ترتیب مال اون زمان است، نه مال متضمن. این 5 روز 5 تا واجب مستقل است، منتها اون زمان ها بعضی مقدمه بر بعضی هست. نه اینه که این متضمن ها خصوصیت داشته باشن که روز 11 هم مقدم است شرعاً بر روز 12 هم. که ما غیر از روزه 11 هم و غیر از روزه 12 هم که دوتا واجب مستقل است، یه واجب سومی هم داشته باشیم به نام ترتیب. این چنین نیست. اون زمان مترتب است و غیر از این نمی شود. نه اینکه متضمن خصوصیتی دارد، برخلاف غسلتان و مسحتان وضو که نه حتما باید غسل وجه مقدم بر غسل ید باشد. ترتیب واجبون علاهده و اون اجزا واجبون علاهده. لذا تو بحثای عبادات که ملازم فرمید، غیر از اینکه اون اجزا را میشمارن که جز واجبات است، ترتیب را، تواری را، تعیین را، اینا را واجبات دیگر میدارند. وقتی ترتیب یه واجب جدایی شد، ما باید ببینیم که آیا ترتیب در ایام هم واجب است یا نه. در ادا غیر از اون واقع نمی شود. یعنی حتما روز 11 هم قبل از روز 12 هم است، روز 12 هم قبل از روز 13 هم است، به ضروره این است. لذا بحث در اونجا راه ندارد. اما در قضا ممکن است آدم اول قصد روز 11 هم بکنه، بعد قصد روز 12 هم را ممکنه قصد به عکس قصد بکند، اول قصد روز 12 هم بکند، بعد قصد روز 11 هم رو. آیا ترتیب واجب است یا نه؟ اینجا هم 3 مرحله بحث است: بیان اقوال فقها، بیان مقتضای قاعده، بیان مقتضای نص. فقها رضوان الله علیهم هر کی متعرض شده است فتوا به عدم وجوب داد، برای اینکه این امور واجب استقلالی هن. شک در ترتیب، شک در وجوب شیء زائد است و منفی بالاصل، نستم که نداریم. لذا مخالفی در مسئله در باب وجوب نیست که کسی بگوید ترتیب واجب است، دیگری بگوید ترتیب واجب نیست، یا اگر بگوید معتنا به نیست. دلیل مسئله هم در 2 مقام طرح می شود: یکی مقتضای قاعده اولی، یکی هم مقتضای نصوص خاصه. مقتضای قاعده اولی همونطوری که در تعیین ملاحظه فرمودید عدم وجوب است، من چون وجوبش منفی بالاصل است، و به برکت اطلاقات نصوص هم که اصل لفظی است، این قید زائد منفی به اصالت اطلاق است، دلیل هم بر وجوبش نیست. مرحوم صاحب مدارک از تذکره یه حرفی رو نقل میکنه، از شهید اول در دروس یه حرفی رو نقل میکنه، حرف شهید ثانی در دروس را مورد نقد قرار میده. این 3-4 مطلب را مرحوم صاحب مدارک تو متذکر مدارک نقل. اون چی که از مرحوم علامه نقل میکنن این است که بعد از فراغ از این که تعیین واجب نیست و همچنین ترتیب واجب نیست، نوبت میرسد که آیا تعیین مستحب است یا نه. مرحوم علامه فتوا به استحباب داد. شهید ثانی ظاهراً پذیرفت، شهید اول در رضوان الله در دروس فرمود آیا متعین مستحب است یا نه، فیه اشکال. دو چیز را باید ذکر بکنن که این دو چیز منشأ اشکال است. از جهتی باید تعیین بکنن، از جهتی نباید تعیین بکنن، لذا اشکال پدید می آید. بفرماید به این که فیه اشکالون، مرحوم شهید در دروس طبق نقل صاحب مدارک منشأ اشکال این است که چون این ایام خصوصیتی ندارن برابر این تعیینی نخواهند داشت، چون مترتباً فوت شدن، روز 11 مثلا اول فوت شد، روز 12 بعد فوت شد، از سابق و لاحق هست، لذا می شود تعیین کرد. چون خصوصیتی ندارند دلیلی بر وجوب ترتیب نیست، یک. چون مترتباً از سابق و لاحق فوت شدند نشانه ترتیب به تعیین است، دو، لذا اشکال پدید می آید. صاحب مدارک رضوان الله علیه اون وجهی را که برای تعیین ذکر می شود اونو می قبول می کنند، اون وجهی که برای عدم تعیین ذکر می شود، اون وجهی که منشأ اشکال است برای تعیین ذکر می شود او را قبول ندارن، رو اون اشکال می کنن. میگن این که از سابق و لاحق فوت شده است، چی سابق بود چی لاحق بود؟ شما ظرف رو حساب میکنید یا مظروف را؟ بله شنبه مقدم بر یک شنبه بود، اما روزه شنبه که مقدم بر روزه یک شنبه نیست. حالا شما حساب بکنید، روز شنبه کسی رفته یک درهم وام گرفته، روز یک شنبه هم رفته وام گرفته، این شخص دو درهم علاوه زان واحد بدهکار است، هیچ فرق بین درهم اول و درهم دوم نیست. نباید بگوید اون درهمی که روز شنبه گرفته اون اول باید ادا کند، اون درهمی که روز دوم گرفته اون رو بعد مرحله دوم باید ادا کند، این چنین نیست. اینا دو تا واجب استقلالی هن. اون ظرف ها یکی قبل از دیگری است، نه مظروف ها. هم اون مثالی که طبق نقل مرحوم علامه در تذکره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، ممثل هم مثل همونه، ظرف ها یکی پس از دیگری است نه مظروف ها، پس تعینی بین اینها نیست، ترتیبی بین اینها نیست تا شما بگید از سابق و الله. بعدم در بخش پایانی مرحوم صاحب مدارک فرمود ول امر حین، چون وجوب که ندارد شما حکم استحبابی رو میخواد رو بیان کنید، امر در استحباب هم که سهل است. فتحصل این ستا فرعی که صاحب عروه رضوان الله در مسئله هشتم فرمودن مطابق با قواعد هم است، یعنی تعیین واجب نیست، یک، ترتیب واجب نیست، دو، اگر قصد کرد و تعیین کرد مترتب می شود و اثرم برو بار است. حالا چون چهارشنبه است تبرکن بعضی از احادیثی که مربوط به ماه پربرکت شعبان هست عرض کنیم. ماه شعبان چون آخرین ماه سال هست، اولیای الهی طبعاً اهل بیت علیهم السلام این ماه را خیلی گرامی می‌دارن، برای اینکه هم اون 11 ماه قبلی را ترمیم بکنن و هم زمینه باشد برای سال نو، چون ماه رمضان تلیه سال است همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، هم در روایات ما آمده است که او رأس السنه است، هم در ادعیه دارد که شهر الله قرة الشهور است. دعای روز اول ماه رمضان، یعنی اون دعای مفصل نه اون دعای مختصر، دعای روز اول ماه رمضان که مفصل است دارد که این ماه قرة الشهور است، یک. یعنی شهر رمضان قره اون 11 ماه است. در بعضی تعبیرات هم دارد که این ماه رأس و سنه است. برای کسانی که اهل سیر و سلوکن حساب‌هاشون از ماه رمضان تا ماه رمضان شروع می‌شود، لذا در ماه شعبان خیلی خودشون رو کنترل میکنن، چون آخر سال مالی اونهاست بالاخره. و روایاتی که مرحوم سید امتاوس از ماله در اقبال نقل کردش برمیاد که گرچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در ایام سال متفرقاً روزه میگرفتن، اما این چی نبود که تمام ماه رو روزه بگیرن. مثلا ماه پربرکت رجب روزه میگرفتن، اما تمام ماه رو روزه بگیرن این چی نبود. ولی ماه شریف شعبان تمام ماه رو روزه می گرفتن تا متصل بشود به ماه مبارک رمضان. در جریان ماه رجب ملاحظه فرمودید که ابن طاووس و سایر بزرگانی که اهل این رشتن این 12 ماه رو 12 مرحله می دونن برای سایران الله، با 12 قدم با 12 مرحله این مسافت طی می کنن. برای هر کدام از این ماه هم یه دعای مخصوصی است به یک وظیفه خاص. روایاتی که ابن طاووس اسمان لره درباره شهر شریف شعبان نقل میکند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این قبیل است. در جلد سوم این اقبال به طبع جدید صفحه 287 اونی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شعبان شهری رحم الله من اعاننی علی شهری، و اعانت پیغمبر هم به این است که انسان در این ماه روزه بگیرد. این تعبیر که شعبان شهری رحم الله من اعاننی در چند بخش این اقبال آمده. در صفحه 288 هم آمده است که حضرت فرمود اگر ماه شعبان ظهور میکرد امر میکرد منادی را که ندا بدهد در مدینه، بفرماید یا اهل یثرب اینی رسول الله علیکم، این شعبان شهری فرحم الله من اعاننی علی شهری. از حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل شده است که فرمود ما فاتنی صوم شعبان منذ سمعت منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ینادی فی شعبان. فرمود از اون وقتی که پیغمبر دستور داد منادی چنین ندایی را درباره ماه شعبان بدهد، هرگز روزه روزهای ماه شریف شعبان از من فوت نشده، من تمام ماه شعبان روزه میگرفتم. فلن یفوتنی ایام حیاتی فی صوم شعبان انشاءالله. تا الان اینجور بود، بعدن هم امیدوارم تا زنده ماه کل ماه شعبان روزه بگیرم. بعد خود حضرت امیر سلام الله علیه میفرمود که صوم شهرین متتابعه توبتون من الله. حالا این توبه هم مستحضرید که این توبه معمولاً سه قسم است. اول توبه خداست بر بنده، بعد توبه بنده است به طرف خدا، بار سوم توبه الله است نسبت به مؤمن. توبه یعنی رجوع. اول لطف خدا شامل حال بندگان خاص می شود، در که لغت تاب الله علی النبی که اینجا با علا استفاده می شود، به این توبه اولاست. تاب الله علی المؤمنین که این توبه اولاست، یعنی لطف خدا رجوع میکند، تنزل میکند نسبت مؤمنین، اینا بیدار میشوند. بعضی که بیدار شدن دوباره میخوابند، این توبه الهی را، این فیض الهی را عمدن ترد میکنند. بعضی بعد از بیداری نمیخوابند، به استناد این بیداری حرکت میکنند. فرمود تاب الله علیهم لیتوبو، این توبه اولاست که رجوع فیض خدا به بنده است. اینا که بیدار شدن حالا بر میگردن به طرف خدا. وقتی که برگشتن، این برگشت عبد به سوی مولا، این توبه ثانیه است. اونگاه خدا یقبل و توبه، او تواب است، توبه پذیر است، که این توبه سوم است. توبه عبد همیشه محفوف به دو توبه خداست. اون توبه اولا توبه ابتدایی است که بنده را بیدار می کند، و بعضی از این بیداری استفاده می کنند به طرف خدا بر می گردند، میشه توبه دوم. و خدا او را میپذیرد میشه توبه سوم، که همیشه توبه عد محفوف به دو توبه از خداست. بعضی دوباره خوابشون میبرد. خب اینی که در توبت و من الله نسبت به اولیای الهی همون توبه عنایت الهی است، نسبت به دیگران هم که توبه است محفوف به دو توبه. مطلب بعدی آن است که در صفحه 297 فرمود، 291، چون هرچه مال پیامبر است مال خداست، لذا شعبان شهر الله هم خواهد بود، چون خود پیغمبر برای خداست. اگر کسی میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، شهری هم که متعلق به اوز شهر الله خواهد بود. در صفحه 292 مرحوم سید ابن طاووس می فرماید به این که در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضائل ماه شریف شعبان که مطرح شد، حضرت فرمود شهر شریف و هو شهری و حملت العرش تعظمه و تعرف حقه و هو شهر زاد فیه ارزاق العباد لشهر رمضان و تزین و فیه الجنان. بندگان خدا در این ماه روزی های بیشتری میبینند و بهشت خودشو مزین میکند، آماده میکند برای ضیوف الرحمن. ماه مبارک رمضان که ماه ورود است، ماه شعبان ماه تمهید مقدمه است، بهشت خود را مزین میکند در این ماه. در صفحه 295 از ابن خالوی که یکی از روات این مناجات شعبانیه است نام میبرد، که سند این مناجات شعبانیه وسیله ابن خالوی هست. ایشون دارد که کنیه او ابو عبدالله است و از نجاشی نقل بکند که این ابن خالوی که راوی این مناجات شعبانیه است، کان عارفاً به مذهب نامه علمه به علوم العربیت و لغت و شعر و سکن به حلب. بعد می فهمد که ذکر محمد ابن نجار فی تزیل و غز ذکرنا فی جزء سالس من تحصیل و اتفقال ان الحسین ابن خالوی کان اماماً اوحد افراد دهر فی کل قسم من اقسام العلم و الادب و کان الیه رحلت من الاوقات و سکن به حلب و کان آل و همدان یکرمونه و ماتبه ها. همین که محدث و راوی مناجات شعبانیه است، هم از جهت علم هم از جهت وثوق پیش مرحوم ابن طاووس مورد اعتماد است. و این همین مناجات است که مناجات امیرالمومنین علیه السلام است و ائمه علیهم السلام هم این رو میخوندن به کان و یدعون به ها فی شهر رمضان. این کان و یدعون به ها نشانه سیره این هاست. جمله های بسیار بلندی دارد، یعنی جا دارد که اگر شما فرصتی روش بکنید، بحث بکنید، روش مباحثه بکنید، در تعطیلات ماه شریف شعبان کم نیست. به برکت همین دعا خیلی از آیات هم حل می شود. این بزرگان اهل معرفت گفتن، اینقدر گفتن تا نوبت رسید به مرحوم آقا شاه آبادی که استاد امام رضوان الله علیه اجمعین بود، که گفتن دعا قرآن ساعد است. یعنی اونی که آمده نیامده که بماند، آمده که یه عده رو به همراه ببرد. الهی است ادال کلم و طیب. معمولا اونا بزرگان میگفتن دعا قرآن ساید است. تو فرماشات مرحوم امام جواد آقای تبریزی، ملکه تبریزی، تو این اسرار اعمال سنه هم، مراقبات هم، ایشون هم تو این فرماش دارن که دعا قرآن ساید است، مرفوع الالله است. خب مخصوصا این دعاها شما میبینید الان این 20 جلد وسائل را، که خب بالاخره دو جلدش مربوطه به مشایخ و این هاست، این 18 جلدش روایات هم خیلی از روایاتی که میبینید که ما میخونیم، اما شما در این روایات هر کدام از اینها رو بالاخره بخونید، احتیاج به لغت خیلی کم دارید، با هم بحث‌های فقهی حل میشه، احتیاج به لغت خیلی کم دارید، تأمل و تدبر اونچنانی معناش برای شما روشنه. منتها در جمع و بحث‌های فنی فقهی و اصولیش نیازی به تأمل است، اما خود روایت تک تک اینا رو که بررسی می‌کنید می‌بینید اونقدر دشوار نیست درکش، چی عجب، چی احرام، چی حلال، چی حرام، چی باطل، چی صحیح. همین اما وقتی مناجات و دعا رو میخونید ببینید کلمه کلمه لغت میخونید، کلمه کلمه زیر سوال میرید که یعنی چی، این چیه. بالاخره با اینکه اکثری از شما بالاخره بیش از 15 سال یا 14 سال با همین علوم آشنایی، سرش اینه که اینا دو جور حرف دارن. وقتی با مردم حرف میزنم نتیجهش وسائل در میاد، با خدا حرف میزنم نتیجهش مناجات شعبانی در میاد. اینه که نگفتن تو بنای عقلا چیه، تو فهم عرف چیه، مردم چی میفهمن، اینا کاری با مردم ندارن. وقتی نهج البلاغه رو دست میگیرید اونه یه جور دیگه است، وسائل دست میگیرید اونه یه جور دیگه است، خطابه های اونها رو میبینی با خطبه هاشون خیلی فرق میکنه. خطبه یه جور دیگه است، خطابه یه جور دیگه است. خطابه برای فهم مردمه، خب آدم با طوری حرف بزنه که مردم بفهمن دیگه، چی واجبه، چی حلاله، چی پاکه، چی نجسه. اما این که برای فهم مردم نیست، مردم باید بالا بیان، خیش را تعبیل کن نه ذکر را. بنای عقلا چیه، فهم عرف چیه، متعارف چیه، اینا تو دعا نیست، اینا تو وسائله، تو بحثای فقه و اصول ایناست. اونجایی که میخوان چیز به مردم بفهمانن به زبان مردم حرف میزنن، اونجایی که با خدای خود سخن میگوین یه سبک دیگر حرف میزنن. شما این مناجات شعبانیه را با این روایت های وسائل مربوط بکنید، مثل لا یقاس بها، یه اوجی داره. اول میره اول منادات است، بعد مناجات است، بعد خاموش شدن است. اول ندا، یا الله یا الله یا الله یا الله، این نداست. انسان چون دوره دیگه، وقتی دور است فریادش بلند، وقتی کم 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 نزدیک شد این منادات به مناجات تبدیل می شود، اون ندا به نجوا مبدل می شود، آرام می شود، بعد اینقدر آرام می شود تا خاموش می شود، دیگه حرف نداره. وقتی حرف نداشت از اون به بعد مستمع خوبی است، از اون به بعد خدا با اون مناجات می کند نه او. بعد دوباره به حال می آید، اول فریاد است، بیتابی است، ناله بلنده، زجه میزنن، تا کم 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 خاموش میشن، آرام آرام آه و ناله دارن، نجواشون تمام میشه. وقتی نجوا تمام شد بعد از اون ندا، حالی مستمع خوبی هن برای خدا، از اون بعد خدا حرف میزنه، الله مجعلی من تجعل و کذا و کذا و کذا، خدایا قرار بده مرا از اون کسانی که تو با او الهی انظر الی نظر من نادیته فاجابک و استعملته به معونتی که فعطاک یا غریبا لا یبود. بعد میگد خدایا مرا قرار بده از کسانی که با او مناجات کردی، ناجیته، اول نادیته است بعد نادیته. انسان تا اونجا که بیهوش میشه خودش حرف میزنه، یا ندا یا نجوا. وقتی بیهوش شد بازم فاصله زیاده، بعد از بیهوشی باز فاصله زیاده، اومد از اون طرف خدا ندا داره، معلوم شه هنوز فاصله است. اون ندای الهی برای جذب است، همونی که تو دعای عرفه دارد که وصلک بی مسلک اهل الجذب. یه وقتی آدم میره، یه وقتی آدم رو میبرن، یه وقتی جریان موسای کلیم است فلما جا آل میقاتنا، یه وقتی جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سبحان الذی اسرا. خب بین اسرا و جا خیلی فرقه، یه عده میرن یه عده میبرن. این که نرفت که، گرچه هم بردن به عنایت الهی هم رفتن، اما خب خیلی فرق است بین رفتن و بردن. سبحان الذی اسرا به عبدهی، خب مگر موسی رفت؟ موسی هم بردن، اما تعبیرها دوتاست، چون مقامها دوتاست. اونجا که فرمود خدا بندش رو برد، با اونجا که فرمود بنده خدا به طرف خدا رفت، اینی ذاهبون الی ربی که حرف ابراهیم خلیل است، خیلی فرق میکند با سبحان الذی اسرا. فلما جاء لمیقاتنا که کار موسای کلیم است، خیلی فرق میکند با کار پیغمبر که سبحان الذی اسرا. او سبحان الذی اسرا مال خود پیغمبر است. نه اینی زاهبون خلیل حق نه ولما جا لمیقاتنای کلیم حق، هیچ کدام به اون حبیب حق نمیرسن. خب پس انسان اول منادات دارد، بعد خاموش میشود مناجات دارد، آرام حرف میزند مناجات دارد، بعد خاموش میشود مستمع خوبی است. از اون به بعد خدا با اون ندا دارد و منادات دارد، با جذبه منادات ای رو بالا میبرد. وقتی او رو بالا برد از اون بعد خدا با اون مناجات دارد، هم نادیتهو توش هست هم ناجیتهو توش هست، فسائقه لجلالک هم توش هست. اینه سائقه جذبه میبینن و آرام میشن. خب پس این شده چهار مرحله. دو مرحله منادات و مناجات از سوی عبد است، دو مرحله منادات و مناجات از سوی حق است. حالا این رو با منادات و مناجات میپروراند که برای مردم بفرستد. حالا دوباره بر میگردد به حال عادی، رسالت خودش طی میکند که منم که احد من الناسم، در بین مردمم، با مردم هدایت کنم، وظیفه خودم انجام بدم، که اون بخش پایانی این مناجات نورانی است. والحمدلله.